ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. هزاران تن از هواداران اخوان المسلمین در قاهره تجمع کردند. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد از گزارش‌های مربوط به دستگیری رهبران اخوان المسلمین مصر ابراز نگرانی کرد. دولت آفریقای جنوبی میگوید نلسون ماندلا در حالت زندگی نباتی به سر نمیبرد. عصر جمعه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر. الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در پی تیراندازی واحدهای ارتش مصر به سوی هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور، در قاهره 3 نفر کشته شدند. اما خبرگزاری رویترز میگوید هنوز مشخص نیست چه کسی به هواداران آقای مرسی تیراندازی کرده است. بر اساس گزارش‌ها روز جمعه صدها تن از هواداران آقای مرسی به سوی مکانی که او زندانی است راه پیمایی کردند. اخوان المسلمین پیشتر از هواداران آقای مرسی دعوت کرده بود که روز جمعه در راهپیمایی اعتراضی شرکت کنند. پیش از این ارتش مصر اعلام کرده بود که مانع تظاهرات مسالمت‌آمیز موافقان و مخالفان محمد مرسی در شهرهای این کشور نخواهد شد، اما نسبت به بروز هر گونه خشونت هشدار داده بود. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه، جبهه نجات ملی مصر روز جمعه خواستار تظاهرات گسترده مردم برای محافظت از آنچه انقلاب نامید شد. ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه در بیانیه‌ای از گزارش‌های مربوط به دستگیری رهبران اخوان المسلمین مصر ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم پیلای ابراز امیدواری کرد که به حقوق تمامی مردم مصر احترام گذاشته شود. پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، توسط ارتش این کشور، سازمان‌های امنیتی حداقل 4 تن از رهبران اخوان المسلمین را دستگیر کردند. محمد مرسی نیز توسط ارتش مصر دستگیر شده است. دولت آفریقای جنوبی روز جمعه گفت که نلسون ماندلا در شرایط بحرانی قرار دارد، اما وضعیت او با ثبات است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دولت آفریقای جنوبی همچنین گزارش را که آقای ماندلا در حالت زندگی نباتی به سر می‌برد تکذیب کرد. پیش از این پزشکان معالجه نلسون ماندلا گفته بودند که رهبر مبارزات ضد تبعیض نژادی در حالت زندگی موقت نباتی به سر می‌برد. بر پایه اسنادی که روز پنجشنبه از سوی دادگاهی در جوهانسبورگ منتشر شد، پزشکان به خانواده نلسون ماندلا پیشنهاد کردند که دستگاه‌های تنفسی او را خاموش کنند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبات اهل سنت در ایران را مطالبات ملی دانست و گفت باید به مشکلات اهل سنت رسیدگی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به مشارکت 85% مردم مناطق سنی نشین در انتخابات ریاست جمهوری افزود باید این فرصت به اهل سنت داده شود تا در شرایط برابر با دیگران در جامعه به خدمتگزاری مشغول باشند. او گفت باید شرایط زندگی اهل سنت را به گونه ای فراهم آوریم که الگویی برای سایر کشورهای اسلامی باشد. حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب ایران، هم اندکی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری با مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، دیدار کرد. و نوبت میرسه به ساعت 6 به میزبانی نیوشا بقراطی.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خط و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیجان.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما. در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، از ساعت 6 به وقت تهران یک بار دیگه همراه هستید در یک عصر جمعه دیگه، در یک روز تعطیل دیگه با رادیو فردا، با برنامه زنده رادیو فردا. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. فرصت خواهید داشت که در حدود یک ساعت آینده ارتباط مستقیم داشته باشید با استودیو خبر ما. شنونده ساعت ششم هستید و من نیوشا بقراطی میزبان شما. میدان پرحادثه تحریر قاهره گویا خیال خروج از سرخطهای خبری رو نداره. خبر این بار کوتاه بود، با ابعادی به بزرگی یک کشور و حتی فراتر از اون. کودتا در مصر. در آخرین ساعات شامگاه چهارشنبه، عبدالفتاح السیسی فرمانده کل نیروهای مسلح مصر در مقابل دوربین‌های تلویزیونی قرار گرفت تا برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری و دولت او را به دست نیروهای تحت فرمانش اعلام کنه.
لقد كان الامل معقودا على وفاق وطني يضع خارطه مستقبل ويوفر اسباب الثقه والطمانينه والاستقرار لهذا الشعب.
این اقدام ارتش در پی به پایان رسیدن ضرب العجل 48 ساعته‌ای صورت گرفت که نیروهای مسلح به ریاست جمهوری و گروه‌های سیاسی این کشور برای فرونشاندن بحران مصر داده بود. بحران اخیر مصر با تظاهرات اعتراضی میلیون‌ها نفر از شهروندانی کلید خورد که محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای این کشور رو متهم به زیر پا گذاشتن اهداف انقلاب 2 سال پیش و استفاده از قدرت به سود حزب خودش اخوان المسلمین می کردند. به دنبال این اعتراضات و کشته شدن ده ها نفر در خشونتهاش بود که ارتش وارد عمل شد. محمد مرسی رو در حصر خانگی قرار داد و رهبر حزب اخوان المسلمین رو هم بازداشت کرد. محمد مرسی همزمان در صفحه رسمی فیسبوک خودش اونچه رو که روی داده یک کودتای نظامی تمام عیار توصیف کرد. در این میان اما ارتش در اقدام نظامی خودش علیه دولت تنها نبود. گذشته از اینکه این کودتا با شادی و پایکوبی خیابانی جمعیت انبوهی از مخالفان مرسی مواجه شد، ژنرال السیسی هم در هنگام قرائت اعلامیه کودتا تنها نایستاده بود. محمد البرادعی از رهبران سیاسی مخالف دولت، رهبر کلیسای قطبی مصر و شیخ الازهر از جمله کسانی بودند که در این لحظه تاریخی در کنار فرمانده ارتش قرار گرفتند. و تمام اینها دامن زد به بحثی طولانی و پیچیده. آیا کودتا به نفع تظاهرات مردمی توجیه پذیر است؟ آیا ارتش حق دارد علیه دولتی و حکومتی برآمده از آراء دموکراتیک که در انجام وظایفش بازمانده و متهم به انحصار طلبی است دست به اقدام نظامی بزند؟ آیا این یک مداخله نظامی علیه یک حزب است یا حمایت نظامی از معترضان خیابان؟ 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه ساعت ششم. امروز در این برنامه می‌خوایم پاسخ این پرسش‌ها را از شما بشنویم. 2 روز بعد از کودتای مصر و در شرایطی که هواداران اخوان المسلمین خیابانهای قاهره رو در اعتراض به اقدام ارتش به تصرف خودشون درآوردند و بر اساس آخرین خبرها تا همین جای کار 3 نفر بر اثر شلیک گلوله کشته شدند. امروز می‌خوایم نظر شما رو بشنویم درباره اوضاع پیچیده امروز یکی از نخستین کشورهایی که دومینوی اعتراضی معروف به بهار عربی رو رقم زد. تکرار میکنم 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه امروز. میتونید ایمیل هم بزنید مثل همیشه به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com در اختیار شماست برای اینکه بتونید نظرات خودتون رو برای ما بنویسید. اگر که امکان تماس تلفنی ندارید یا میخواید نظرتون رو به طور مکتوب با ما در میون بگذارید، اگر اجازه بدید امروز بریم بدون هیچ معطلی قبل از اینکه ارتباطمون با کارشناس برنامه برقرار بشه، نظر یکی از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم که از بریتانیا روی خط ارتباطی ما هست. کوروش از بریتانیا رو داریم. سلام میکنم به شما آقای کوروش عزیز و ممنونم که همراه ما اید.
درود بر شما آقای بغلاتی، ان‌شاءالله که روز خوبی داشته باشید.
متشکرم از شما. متشکرم.
برنامه‌تون اولا شما خیلی تاکید می‌کنید آقای بغلاتی کودتا. کودتا یه معنی تا اونجا که من می‌دونم سنم چیز میگه شب می‌خواد بیسو بلند میشه تانکا تو خیابون و کسی حق رفت آمد بعد از چه بعد از اون نداره. این کلمه رو به نظر من با تردید باش برخورد بکنید.
آقای کوروش عزیز، تعریف کلاسیک کودتا این هست که قدرت سیاسی توسط نیروهای نظامی گرفته بشه از کسی که برآمده از انتخابات هست و منتقل بشه یا به فرد دیگری یا توسط خود نیروهای نظامی اداره کشور برای مدتی، حالا طولانی یا کوتاه، در دست گرفته بشه. حالا اینکه به هر حال این کودتا از نظر بعضی از صاحب نظران یا بعضی از افرادی که تحولات رو دنبال میکنن مثبت بوده یا منفی بوده، به نفع مصر بوده یا به ضررش بوده، مسئله دیگری است. ولی اینکه به هر حال طی یک اقدام نظامی این قدرت گرفته شده از محمد مرسی که در انتخابات حالا هر چند اکثریت کوچک مردم مصر بهش رأی داده بودند، فکر نمی‌کنم در این تردیدی باشه.
اولا درود به اون 4 تا دانشجویی که این جمعیت امضای 22 میلیون رو جمع کردن، درود به جنبش تمرد و اینم ایدهش از زنان ایران گرفتن، جریان 1 میلیون امضا. اگر من شما یه سال دیگه میکنم، سال 88 میلیون اومدن تو خیابون، سپاه یا ارتش به مردم میپیوندید، شما این اسمش کودتا میذاشتی؟
شما چی میگید؟
22 میلیون مردم اومدن تو خیابون. 22 میلیون اومدن ارتش شما ده طرف مردم، شما این کودتا میذارید؟
پس شما این به هر حال این اقدام ارتش مصر رو شما کودتا نمیدونید؟
نه من کودتا نمیدونم. 22 میلیون شما ماست از مردم اومدن تو خیابون دارن جشن میگیرن.
خب حالا فکر میکنید که با توجه به این اتفاقاتی که افتاده در مصر که از نظر شما کودتا نیست، فکر میکنید که در حال حاضر با توجه به اینکه من جواب شما رو نمیدم، من سوال میپرسم دوست عزیزم، شما جواب میدید، از شما میپرسم که اگر که با توجه به اینکه در حال حاضر هواداران اخوان المسلمین در خیابان ها هستند و به خشونت کشیده شده گویا در حدی، با اینکه ارتش خب گفته بود اگر که تظاهرات مسالمت آمیز باشه به اصطلاح دست به اسلحه نخواهد برد، حالا ما خبر نداریم، شاید تظاهرات طوری به خشونت کشیده شده که ارتش وادار شده به مداخله، اینا هنوز جزئیاتش آشکار نیست. به هر حال گذشته از همین صحبت ها، وضعیت کنونی مصر رو شما با توجه به این اقدام ارتش مثبت ارزیابی میکنید یا منفی؟
100% مثبت. 100% مثبت. اینا یک سال سر کار بودن، تمام قوای دولت در دست داشتن، وضعیت اقتصادی مصر ببینید، شما در سال 22 میلیون مردم از می رفتن مصر، شما الان شمس و شیخ بر تصویر دارید خطراش شب 5 دلار هم بهتون حاضرم بدن، مسئله اقتصادی، مسئله آزادی مردم، اومدن چیزای خودشون میخوان، نه هم حجاب بذاریم، مسائل اسلامی. بابا جامعه، این جامعه های امروزی با اینی که شما نگاه بکنید تو این تظاهرات میدان تحریر، ببینید چقدرشون زنان زنان مصری حجاب داشتن ولی جشن گرفتن اون شبو. من از شما این سوال کردم آقای بغراتی، اگر
دوست عزیز آقای کوروش عزیز اجازه میدید
طرف مردم شما اینو اسمشو میذاشتید کودتا؟
ببینید آقای کوروش عزیز، من متوجه منظور شما هستم، کاملا شما دارید یک نقطه نظری رو میگید، ولی خواهش میکنم در قالب سوال از من نگید، من اینجا در مقام پاسخگو نیستم، من در مقام پرسشگر هستم. بسیار خب، حتما میپرسم از مهمان برنامه. ممنونم از اینکه این سوال رو ما مطرح کردید آقای کوروش عزیز از کشور بریتانیا. درود بر شما میفرستم. متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید آقای کوروش. شماره تلفن ما هست 00420221122454. اجازه بدید همین سوالی که کوروش پرسید، قبل از اینکه شنونده بعدیمون رو روی خط بیاریم، بریم از میهمان برنامه‌مون بپرسیم که ارتباط تلفنیمون باهاش برقرار شده. آقای علی مهتدی رو داریم ما روی خط ارتباطی رادیو فردا، تحلیلگر مسائل مربوط به جهان عرب. آقای مهتدی عزیز سلام به شما میکنم و ممنونم که همراه مایید.
سلام آقای بغلاتی عزیز،
درود بر شما. آقای مهتدی، من نمیدونم شما ارتباطتون با استودیوی رادیو فردا از کی برقرار شد، صحبت این شنونده ما رو شنیدید؟
من صحبت های آقای کوروش خاطرم، آقایی که
بله 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 بله. خب حالا شما جواب آقای کوروش رو چطور میدید؟ به نظر شما اتفاقی که در مصر افتاده چطور میشه توجیهش کرد که کودتا هست یا نیست؟ و مقایسه‌ای که کردم با سال 88 که مردم در خیابان‌ها بودن، اگر سپاه و ارتش میومد توی خیابون، بعد عنوان اون چه میشد؟ سوال به جاییست.
ببینید در درجه اول من گمانم بر این هست که اتفاقی که در مصر افتاد یک کودتای نظامی بود که از طرف مردم، هم مردم معترض به حکومت خودم بسیمی هم مورد حمایت قرار گرفت. یعنی در شکل این که کودتا بود این اقدام ارتش به نظرم نمیاد که تردیدی باشه. در اتفاقی که در مصر افتاد این بود که یک فرد ارتشی بیانیه رو قرائت کرد و رئیس جمهور قانونی کشور رو از کار برکنار کرد. همزمان رادیو تلویزیون و در واقع رسانه های اخوان المسلمین به عنوان حزب حاکم در مصر، خواه ما با اون موافق باشیم یا مخالف باشیم، پخش تلویزیونی و رادیویی اونها قطع شد که تا امروز هم ادامه داره. و چند ساعت بعد هم آقای مرسی و تمامی رهبران اخوان المسلمین به اقامت اجباری، حبس اجباری یا زندان منتقل شدن. بنابراین در شکل اتفاقی که در مصر افتاده تردیدی نیست که این یک کودتای نظامی بوده. اما کودتا در حال انواع مختلفی داره و به قول ساموئل هانتینگتون یک نوع از کودتا هم این هست که با حمایت مردمی و ائتلاف مردمی همراه باشه. خب بخشی از مردم مصر که با حکومت اخوان المسلمین مخالف بودند از این کودتای ارتش استقبال کردند و در خیابون‌ها مشغول جشن و پایکوبی شدند. در عین حال نباید فراموش بکنیم که هواداران اخوان المسلمین هم از تقریبا زمانی که انقلاب دوم مصر در ظرف یک ماه اخیر شروع شد، اونها هم در خیابون‌ها بودن و از دولت قانونی مصر داشتن حمایت میکردن. اما این اتفاق رو ما نباید از نظر دور بداریم که همزمان با جشنی که در میدان تحریر به خاطر برکناری آقای مرسی برقرار شد، در میدان رابعه ادویه در قاهره و همچنین میادین مشابه در دیگر شهرهای مصر، ارتش تجمع هواداران آقای مرسی رو محاصره کرد و اجازه ورود و خروج به محوطه را نداد. به این ترتیب در مرحله کنونی ممکن است که هواداران اخوان مجبور به سکوت شده باشند، اما در مرحله پیشرو با توجه به اینکه اخوان المسلمین پایگاه قابل توجهی، پایگاه مردمی قابل توجهی در مصر داره، اگر میان روند امور رو تحویل چهره های مدنی بر فرض مثل آقای البرادعی ندن، این احتمال هست که در مصر شاهد تنش های روزافزون و بالا گرفتن درگیری هم باشه.
آقای مهتدی عزیز، البته اخوان مسلمین از همین امروز هم سکوتی رو که شما می‌فرمایید شکسته و در حال حاضر هوادارانش در خیابان‌های قاهره هستند و بر اساس آخرین شنیده‌هایی که در دست هست و آخرین خبرهایی که رو خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفته، سه نفر بر اثر شلیک گلوله و اصابت گلوله کشته شدن. اجازه بدید که بریم باز هم شنونده‌های رادیو فردا رو بگیریم، برگردیم. صحبت زیاد داریم آقای مهتدی در مورد اتفاقاتی که در مصر افتاده. امیر از سوئد رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا 00420221122454، شماره تلفن ماست. امیر عزیز، به شما سلام میکنم.
با سلام به شما و شنوندگان رادیو شما.
درود بر شما. امیر عزیز، شما چطور میبینید تحولاتی رو که در حال حاضر مصر باهاش مواجه هست؟
من فکر میکنم از یک سال پیش وقتی اینا به سر کار اومدن، یه حکومت دموکراتیک قول دادن و اون قولایی که دادن همین بود که همه مردم یکی شدن و مبارک رفت کنار. ولی طی این یک سال کارهایی که کردن همه به جهت ایدئولوژیک بود، نه به جهت.
بله، میشنویم صداتون رو، بفرمایید.
کار اومدن بیشتر از حزب اخوان المسلمین و متاسفانه به سمت اسلامگرایی رادیکال بود. ولی متاسفانه باز همونجور که در ایران مشاهده شدیم چجوری وقتی ایدئولوژی سر کار میاد یواش یواش به تعصب میگرایه و یواش یواش اونا قدرت نداشتن سال پیش. اگه قدرتشون بیشتر بشه تمام اون مسائلی که اون حزب و اون ایدئولوژی بهشون میگه اجرا میکنن. و متاسفانه در یه کشور همه ادیان باید مساوی باشن، همه افراد باید مساوی باشن مثل کشورهای اروپایی. خیلی از حالا کار ندارم اونا اشکالات خودشون، ولی در کل بود که مردم شورش کردن و نخواستن این، هیچ که حمایت نکرد مرسی.
ممنونم از شما آقای امیر عزیز، متشکرم از اینکه نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. اجازه بدید بریم باز هم یک شنونده دیگر رو بگیریم. پیش از اون ایمیلی بخونم براتون. آقای عاشق حسین از ایران برای ما نوشته: این نشان دهنده این است که بیداری اسلامی یک دروغ بزرگ است و محکوم به شکست و مسلمانان جهان همگی طالب زندگی مسالمت‌آمیز در صلح و آرامش به دور از شرکت در حکومت و آمیخته شدن دین با سیاست هستند. shesh@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. اگر نظری دارید در این باره، درباره بحث امروز، موافق یا مخالف اونچه که شنیدید، جای شما در این برنامه است. تا حدود 40 دقیقه آینده وقت دارید که با ما تماس بگیرید. shesh@radiofarda.com بابک از مشهد رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز، ممنونم که ما رو همراهی میکنید.
سلام، وقت بخیر.
بودم درود بر شما آقای بابک عزیز. شما چطور میبینید تحولات اخیر مصر رو، تحولاتی که خصوصا طی 48 ساعت گذشته جریان تندتری پیدا کرده؟
ببینید، قیامت طبیعی حوادث ما قبل خودشه، یعنی آنچه که منجر به این کودتا شد یک قیامت طبیعی هست. آنچه که در دنیا بهار عربی نامیده شد که اسم بی مسمایی بود، و آنچه که انتخابات دموکراتیک نامیده شد، چون من دموکراسی رو برایند تحولات اجتماعی اقتصادی میدونه، یعنی آیا جایی مثل مصر رسیده به اون مرحله از تحولات اقتصادی اجتماعی که بتونه واقعی دموکراتیک توش اتفاق بیفته یا نه، این مسئله است. یعنی این یک پیامد بسیار طبیعی.
چطور میشه مقدار بیشتر توضیح بدین آقای بابک عزیز؟ بله بفرمایید، صحبتتون تموم کنید و برش بیشتر توضیح بدید لطفا در مورد این تحولاتی که میگید.
یعنی همین نکته که کشوری مثل مصر نتونسته برسه به اون مرحله دموکراتیکی مرحله خدمتون. یعنی دموکراتی مرحله‌ای هست در گذار از ملت‌ها. بسیاری از ملت‌ها اون گذار لازم رو طی نکردن تا به دموکراسی برسن. یعنی دموکراسی عبارت از گذاشتن 4 تا صندوق رأی و تشکیل دادن یک موج و پر کردن صندوق رأی نیست. دموکراسی یه فرهنگ خاص می‌خواد که برآیند او تحولات اجتماعی اقتصادی است. این در بسیاری از کشورهای اتفاق نیفتاده. و اگر این بخواد تقلیدی و وارداتی بشه، مثل مثلا جمهوری وارداتی هسته که رئیس جمهوری مادام العمر داریم، همون رو که در مصر بود رئیس جمهوری مادام العمر. این بنابراین آن چی که الان کودتا میگیم برای هم دومه، و در این هم که کودتا اتفاق افتاده هیچ شکی نیست، یک شخصیت نظامی اومده و یک دولتی که به ظاهر از صندوق رأی بیرون اومده کنار زده و این در شکل ظاهرش کودتاست. و من هم آینده خوبی براش نمیبینم و تمام این آینده شاید تیرهی که من برای مصر و کشورهای مثل مصر در این گذاری که دارن میبینم، برایند آنچه که هست، یعنی همون بهار عربی گفته شد.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم از توضیحاتی که دادید و نظرتون رو با ما بقیه شنوندگان این رسانه رادیو فردا در میون گذاشتید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما هم هست shesh@radiofarda.com. برای ما آقای محمد مرادی باز هم از مشهد ایمیل زده و نوشته: همه دنیا از اول می دانستند که تحولات کشورهای منطقه بهار عربی نیست بلکه خزان عربی است، چرا که نمونه آن 35 سال پیش در ایران به روی کار آمد و این وضع فعلی ماست. کاش مثل مصر ایران هم بعد از یک سال به اشتباه خودش پی می برد. محمد مرادی نوشته به shesh@radiofarda.com: فراموش نکنید که در صفحه فیسبوک ما هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید و با سایر شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید. بریم شنونده بعدی رو بگیریم. این بار از آن سوی دنیا، از استرالیا محمد رو داریم. محمد عزیز سلام میکنم به شما.
سلام
بود. درود بر شما. نظر شما رو هم بشنویم آقای محمد عزیز در مورد تحولات اخیر مصر.
خدمت شما عرض بکنم جناب آقای بغراتی، در مورد صحبت شما، من ابتدا در اولین جمله خودم بگم بهتون که من مخالف آقای مرسی بودم، به خاطری که ایشون در اولین سفرشون که فکر میکنم جز اولین سفراش به حالا کشور خارجی بود، اومد به ایران و موردش رو بسیار شدید و لحن بر علیه ایران مشخص کرد. من شخصا با ایشون مخالف هستم. اما در مورد انقلابی که اتفاق افتاد میخوام بهتون بگم که آقای کرینبرینتون احتمالا مهمونتون مطمئنا با این جمله آشنا هستن، میگه انقلاب فرزندان خود را میبلعد. من به نظرم خدمت عرض بکنم آقای مرسی جز اولین کسانی بود که بلعیده شد به واسطه انقلاب و اصولا دلیل بلعیده شدنشون هم شاید بهتون بگم به خاطر این باشه که بالاخره میدونی تو هر انقلابی ما تراز و نشیب زیاد داریم و تا زیاد استیبل بشه زمانگیره. همین آقای مطالعه که انجام داده در 4 کشور فرانسه و انگلیس و آمریکا و روسیه که انقلابایی که تو اینا رخ داده، میاد میگه 30 سال اول انقلاب همیشه 30 الی 50 سال که ایشون 30 سال رو مد نظر قرار داده، همیشه این اصطلاحا تراز و نشیب وجود داره و باعث حالا نوسان میشه توی حکومت داری. اما بریم سراغ خود آقای مرسی. ایشون اصولا یه فردی بود که وقتی که اومد موازه بسیار تندروی رو پیش کرد و عملا برای خود چارچوب با کشورهای خارجه مطرح کرد، یعنی چارچوب رو مشخص کرد طوری که مشخص بود که یا مخالفه یا موافقه و این باعث شد، من به نظرم این باعث شد که حمایت جهانی ازش برچیده بشه، به خصوص حمایت کشورهای غربی که بالاخره نقش بسزایی توی تحولات منطقه داشتن و دارن. ولی در حالت کلی اگر بخوام نظر نهایی رو بگم، من معتقد هستم که در هیچ حکومتی، در هیچ حالا حکومت منظورم از حکومت مثلا حکمرانیه، منظورم ارتش این حق رو نباید به خودش بده که به راحتی بیاد کسی رو عزل بکنه، بیاد قانون اساسی کشوری رو زیر سوال ببره و اون رو حالا به صورت موقت ملغا اعلام بکنه. این یعنی هرج و مرج. ما آنارشیست که تعریف میکنیم یعنی همین.
ممنونم از شما. متشکرم از شما. متشکرم از شما آقای محمد عزیز. من دوست داشتم باز هم بیشتر صحبت شما رو بشنویم، همونطوری که میدونید وقت محدود هست. خیلی ممنونم از اینکه با برنامه ساعت ششم صحبت کردید در رادیو فردا، نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. بریم سراغ میهمان برنامه آقای علی مهتدی که روی خط داریم. ایشون رو آقای مهتدی، این نظرها رو شنیدیم، اگر موافقید یه مقداری بپردازیم به همین مسئله ای که شنونده های ما هم روش زیاد انگشت گذاشتن، اینکه مرسی چه کرد و چه باید میکرد که انجام نداد که کار به اینجا رسید.
مثلا به شخصه با در واقع نگاهی که به این شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان خودمون داشتن یا رسانه‌هایی که تحلیل‌های مختلف فارسی رو در مورد مصر منتشر می‌کردن، این نکته رو خیلی به وضوح می‌دیدم که نگاه به پرونده مصر و اون چه که در مصر داره اتفاق می‌افته یک نگاهی از خاستگاه ایرانی و مقایسهش با انقلاب 57 ایران یا حتی جنبش سبز سال 88 هست. یعنی عموما وقتی اظهار نظر میشه در مورد مصر، فرد با پیش‌زمینه‌ای داره در مورد اینکه مثلا انقلاب 57 ایران موفق بوده یا نبوده و آیا ایرانی ها هم باید مال مردم مصر یک سال بعد دوباره انقلاب میکردن یا نمیکردن، در حالی که این مقایسه چندان صحیح نیست. یعنی روندی که منجر شد به سقوط آقای مرسی و وضعیتی که اکنون در مصر هست یک روند به کلی متفاوت با اون چیزی هست که ما در ایران بعد از سال 57 شاهدش بودیم. یعنی از نکات جالب در یک سال حکومت آقای مرسی این هست که ایشون تمام خواسته های دولت آمریکا رو در مصر محقق کرد. یعنی یکی از مهمترین خواسته های دولت آمریکا برقراری امنیت در مرزهای اسرائیل و کنترل گروه های فلسطینی بود. این گمان می رفت که اخوان المسلمین به عنوان یک گروه اسلامگرا اگر در مصر بستر کار بیاد ممکن است که وضعیت با اسرائیل تنش‌آمیز بشه و حتی زمزمه این بود که ممکنه پیمان ها و قراردادهای مثل قرارداد کمپ دیوید اینها لغو بشه از طرف مصر. اما هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاد، بلکه برعکس مصر تلاش بسیار زیادی کرد تا حماس رو در روند جداییش از ایران هول بده و اون رو به جنبش فتح نزدیک بکنه و این نکته نیست که در رسانه ها به شکل تحلیل یا اظهار نظر های عادی مطرح شده باشه، بلکه اظهار نظر آقای جان کری بود در سفری که به مصر داشتن و این رضایتی که حاصل شد برای کشورهای غربی نشون داد که حکومت اسلامگرا میتونه در کشورهای عربی بر سر کار بیاد.
آقای معتدی، پس با این
بلوغی شده باشه که نخواد سیاست‌های تنش‌آمیز رو به کار بذاره.
آقای معتدی، پس با این توضیحی که شما میدید، چطور الان در حال حاضر ارتش مصر علیه حکومت محمد مرسی کودتا کرده، با توجه به اینکه ارتش مصر اونطور که گمان میره به هر حال ارتشی است نزدیکتر به چهره ها و بلوک های سیاسی تکنوکرات که قاعدتا به غربی ها نزدیک هستند؟
دقیقا همینطور هست. ارتش نزدیکی زیادی با کشورهای غربی به خصوص آمریکا داره که بخش در واقع بیشترین کمک مالی رو آمریکا در جهان به مصر ارائه میده که اون هم بخش قابل توجهش در اختیار ارتش این کشور.
پس چطور حالا این ارتش علیه حکومتی که شما میگید اون حکومت خواسته های آمریکا رو برآورده کرده بود، چطور ارتشی که به گفته خود شما و خیلی از صاحب نظران دیگه نزدیک هست به کشورهای غربی، علیه حکومتی کودتا کرده که اون هم به گفته شما نظرات غرب رو تعمیم میکرده؟
یک روندی در داخل خود مصر اتفاق افتاده که من به حساباتم میخواستم به این نقطه برسم. روندی که آقای مرسی در داخل مصر در پیش گرفت باعث ایجاد نارضایتی عمومی در مصر شد. یعنی ایشون بارزترین اشتباهی که در کشور مرتکب شد این بود که فکر کرد میتونه با نیروهای مخالف خودش، نیروهایی که در انتخابات شکست خورده بودن، با اینها به شکل یک فراکسیون واحد رفتار بکنه و مثلا بیاد پیشنهاد نخست وزیری رو به آقای همدین صباحی بده یا با آقای محمد البرادعی بده و نخواست که از نظر گروه بندی های داخلی مصر با هر کدوم از نیروهای مخالف خودش جداگانه مذاکره بکنه و با اونها به شکل جداگانه به تفاهم برسه. نگاه کردن به نیروهای مخالف مصر به شکل واحد و یک دست، این باعث بروز نارضایتی گسترده در مصر شد. در این حال عامل اصلی که تظاهرات مردمی رو در پی داشت وضعیت اقتصادی وخیم مصر هست که ظرف یک سال گذشته این امید وجود داشت که مقداری بهبود پیدا بکنه، حرکت توریست در مصر دوباره شروع بشه، اما این اتفاق نیفتاد و مجموعه عواملی دست به دست هم داد مثل همین دو عاملی که ذکر کردن تا نارضایتی ایجاد بشه. نارضایتی وقتی ایجاد میشه و مردم به خیابان ها میریزن، ارتش معمولا در یک برهه از زمان در ابتدا نقش بیطرف رو به عهده میگیره که همین اتفاق در مصر هم افتاد، اما بعد وقتی درگیری بالا میگیره و اعلام میشه مثلا در درگیری های مختلف 14 نفر کشته شدن یا همین شکل به شکل دومینویی افزایش پیدا میکنه این تنش ها، ارتش ناچار هست که موضع گیری باشه باشه و وارد موضوع بشه. اون هم در کشورهای مثل مصر یا حتی ترکیه که ارتش های این کشور معمولا قدرت بیشتری از حکومت مرکزی دارن. و خب ارتش این اقدامی که در جریان سقوط حسین مبارک انجام داد، همین اقدام رو در این دوره هم انجام داد و رفت کنار مردم ایستاد علیه حکومت مرکزی، به این خاطر که در کشور مثل مصر باقی موندن محبوبیت ارتش و اینکه ارتش جلوی مردم قرار نگیره یک عامل حیاتی هم برای ارتش هست هم برای متحدان غربیش. و اگر بنا به این باشه که متحدان غربی مصر بخوان در یک کشور پر از تنش یک جهت رو حفظ بکنن، ارتش رو نجات بدن یا دولت رو نجات بدن، طبیعی هست که ارتش رو نجات میدن و این ارتش میره کنار مردم وای میسته که برکناری و اقدامش برای کودتا با حمایت مردم مواجه
بشه. ممنونم از شما آقای معتدی عزیز، متشکرم که روی خط هستید. حالا البته صحبت‌های شما باز هم پرسش‌های دیگر رو به وجود میاره. در ادامه برنامه حتما این پرسش‌ها رو با شما مطرح خواهم کرد تا نظر شما رو بیشتر بشنویم. پدرام از تهران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا با شماره 00420202112245454. تکرارم می‌کنم که ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. درباره مصر صحبت میکنیم، تحولات اخیرش نظرتون رو میتونید برای ما اونجا بفرستید. سلام میکنم به شما آقای پدرام عزیز و ممنونم که همراه مایید.
با درود به شما جناب بغراتی و مهمان گرامیتون جناب معتدی.
درود بر شما آقای پدرام عزیز. شما چطور میبینید تحولات مصر رو، اتفاقاتی که تا اینجا افتاده و همچنان هم ادامه داره با تظاهرات هواداران محمد مرسی امروز در قاهره همراه شده و تا اینجا هم همونطوری که در طول برنامه هم اعلام کردیم چند نفر هم کشته گویا به دنبال داشته، شما چطور میبینید تحولات فعلی مصر رو؟
از یک سال پیش در واقع محمد مرسی به عنوان ریاست جمهوری مصر انتخاب شد و بعد نخستین اتفاق وحشتناکی که در مصر افتاد، یعنی اون داستانی که بر سر مسابقات فوتبال اتفاق افتاد و ده ها نفر کشته شدند و بعد افرادی محکوم به اعدام شدند به عنوان افراد موثر در این اختشاشات مسابقات یک جرقه زده شد که میتونست اتفاقاتی که امروز افتاده رو به وجود بیاره. اما چیزی که در واقع چاشنی این انفجار رو به وجود آورد به نظر من اشکالایی بود مردم بر قانون اساسی جدید و یک سو نگرانه بودن این قانون وارد میدونستن، از جمله تضییع شدن دستاوردهایی که در مورد آزادی های فردی و به ویژه حقوق زنان در قانون از نظر مردم دچار اشکال بود و همینطور در قانون اساسی، در قانون اساسی جدید مصر این سعی وجود داشت که افرادی که در حکومت پیشین یعنی حکومت آقای حسنی مبارک بودند رو از تصدی امور سیاسی در کشور منع بکنن و این ها از خیلی از ملت مصر، خیلی از افراد مصری ناخوشایند بود. در صورت این تصور هم شاید وجود داشت که حکومت آقای مرسی میتونه به عنوان یک دوره انتقالی از حکومت تقریبا لایی که دوران مبارک باشه به دورانی که سلفی ها، جماعت اسلامی و مسلمین به عنوان افراد رادیکال مذهبی که به ویژه منظورم سلفی ها هست حکومت رو به دست بگیرن. این نگرانی در هفته اخیر به ویژه با اتفاقی که در مورد تعدادی از شیعیان مصری هم افتاد به عنوان اتفاق بی‌نظیر در یک کشوری که تسامح مذهبی در اون همیشه وجود داشته از نظر عامه مردم مصر قابل قبول نبود. شما همچنین اتفاقایی رو شاید مثلا در الجزایر میدیدید در زمان جبهه اسلامی یا مثلا در پاکستان یا در افغانستان، اما شما توی مصر همچنین اتفاقی نمیدیدید و اینها همه با طور که ارتش مصر به حمایت از مردمی برخیزه که این سیستم رو نمیپذیرفتند و نتیجه شو هم که
ممنونم از شما آقای پدرام عزیز، متشکرم که صحبت کردید با ما درباره اتفاقات مصر. شما هم میتونید از ایستگاه رادیو فردا صدای خودتون رو به گوش بقیه مخاطبان ما برسونید و با ما در میون بگذارید اونچه رو که فکر میکنید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. بریم بعد از پدرام از تهران که نظرتش رو شنیدیم، علی رو بگیریم از نروژ. سلام میکنم به شما آقای علی عزیز.
درود بر شما آقای بقراطی گرامی و بر شنوندگان و مهمان محترم رادیو فردا.
آقای علی عزیز، شما اقدام ارتش مصر رو و وضعیتی که در حال حاضر در قاهره برقرار هست چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید آقای بقراطی، معادلات سیاسی معمولا پیچیده و چند وجهی هستن و یک پاسخ در واقع خیلی روشن و سرراستی ندارن و اینکه در آینده واقعا چی پیش میاد به خیلی عوامل متعددی برمیگرده که آینده مصر به چه سمت سویی بره. اما پیش از اون که ارزیابی ما راجع به آینده بکنم، تا همین امروز اگر بخوام ارزیابی بکنم، تحولات مصر، اگر ما نام تحولات اخیر رو کودتا بنامیم یا پشتیبانی از انقلاب در هر شکلی، بیشباهت به آنچه که ارتش مصر دو سال قبل در جریان برکناری حکومت حسنی مبارک انجام داد نبود. بنابراین در هر دوبار صرف نظر از اینکه چه نامی ما روی این اقدام بگذاریم، ارتش مصر از معترضان و به اصطلاح جنبش اعتراضی در اون جامعه حمایت فعال کرده و در کنار دولت قرار نگرفته و به سرکوب مردم نپرداخته. بنابراین تا کنون اگر بخوام ارزیابی بکنیم، من نقش ارتش مصر رو مثبت ارزیابی میکنم. یادمون باشه که نیروهای اسلامگرا در مصر و سایر جوامعی که به قدرت رسیدن مثل ترکیه و آقای اردوغان، تلاششون این بوده است که بتونن به شکل خزنده در واقع حکومت اسلامی برقرار بکنن و به اسلامیزی کردن دولت و جوامع بپردازن. نیروهای سکولار در منطقه به گمان من به درستی تجربه خیلی خوبی از انقلاب سال 1357 مردم ایران آموختن. من با صحبت آقای مهمان گرامی شما موافقم که به هر روی تفاوت‌های زیادی بین مصر و ایران وجود داره، از جمله بحث اقتصاد و وابستگی اقتصاد مصر به توریست و به هر روی محروم بودن دولت مصر از دلارهای نفتی بهش اجازه نمیده که اون اتفاقی که در ایران بیفتاد تکرار بکنه. اما نیروهای سکولار به هر روی در این جوامع به گمان من هوشیاری لازم رو به خرج دادن و تونستن جریانات مثل اخوان المسلمین رو از قدرت خلع کنن. ولی در رابطه با آینده آقای بقراطی گرامی، من به ذکر این نکته باید بسنده بکنم که اگر نیروهای اسلامگرا از روند سیاسی مصر و به طور کلی جوامع مسلمان حذف بشن، این کاملا به زیان جوامع مسلمان و به زیان به اصطلاح دموکراسی هست. اگر هم به اینها قدرت داده بشه، در نهایت به زیانشون هست. به گمان من با این نیروها باید یک برخورد دوگانه بشه. این بخش‌های معتدل‌تر این نیروها در روندهای سیاسی مشارکت داده بشن، مشروط بر این که از تمامیت خواهی و از اجرای شریعت و نمی‌دونم حکومت اسلامی دست بردارن و به یک شکلی با یک برخورد دوگانه با نیروهای اسلامگرا این گذار به دموکراسی در جوامع مانند مصر بتونه بهتر و بیشتر پیش بره. یادمون باشه که در مصر هنوز حکومت دموکراتیکی شکل نگرفته که ما فکر کنیم ارتش مصر این حکومت دموکراتیک رو سرنگون کرده. مصر در حال گذار به دموکراسی هستش مانند سایر جوامع دیگر خاورمیانه و قطعا با فراز و فرودهای بیشماری هم مواجه خواهد.
ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم که نظرت خودتون رو انقدر کامل و شنیدنی با ما در میون گذاشتید. با برنامه ساعت ششم با 00420221122454 میتونید تماس بگیرید، درباره تحولات امروز مصر با ما صحبت بکنید. اتفاقی که در قاهره افتاد از 48 ساعت پیش تمامی معادلات رو در این کشور عوض کرده. شما به عنوان یک ناظری که نشستید و اخبار رو دنبال میکنید، چه نظری دارید درباره این اتفاقات؟ بریم دوباره سراغ میهمان برنامه‌مون و آقای علی معتدی، نظر ایشون رو بپرسیم در مورد صحبتی که آقای علی کرد از نروژ. شنیدیم صحبت این دو تا دوستمون رو، آقای معتدی عزیز شنیدید؟
بله، من به خصوص صحبت آقای علی رو خیلی با دقت گوش دادم و از نظرات پخته ایشون استفاده کردم.
خواهش میکنم آقای معتدی. به نکته جالبی علی اشاره میکرد آقای علی، این که اقدام ارتش مصر در اقدامی که 48 ساعت پیش انجام داد شبیه اقدامی بود که 2 سال پیش علیه مبارک انجام داد. شما چطور میبینید این نکته رو؟
بله، من توی در واقع بخش قبلی برنامه این نکته رو گفتم که این اقدام، ارتش مجبور شد که بیاد میانه رو بگیره و در واقع گرفتن میانه در برکناری دولت بود. در زمان سقوط حکومت مبارک ارتش مصر نقشی که ایفا کرد عملا نقشی بود که هم طرف مردم رو داشت و هم اجازه تعرض خیلی وحشتناک به سطح کشورهای انقلابی رو به دولت نمیداد و همه چی یک روند طبیعی و نسبتا آرومی رو طی کرد. همین نقش رو اکنون ارتش مصر در این کشور داره ایفا میکنه در برکناری حکومت آقای مبارک. منتها خطری که از داخل مصر رو تهدید میکنه، به خصوص در تحلیل های منتشر شده ظرف 48 ساعت اخیر در روزنامه های مصری و روزنامه های عربی من دیدم، این نگرانی شدید وجود داره که ارتشیان مصر تن ندن به روند تحت بهونه این که کشور وضعیت آشوب زده ای داره و برای گذار به مرحله پس از انتخابات پیش از موعد پارلمانی و رئیس جمهوری نمیشه این رو تحویل یک فرد به قول معروف مدنی یا یک فرد غیر ارتشی داد، خودشون در قدرت بمونن و این باقی موندن خودشون در قدرت با توجه به اینکه در این برهه کنونی محبوبیت بخش قابل توجهی از جامعه را به خودشون دارن، این دموکراسی رو در بحث خودش نداره و روندی هست که رو به سمت قدرت گرفتن بیش از اندازه نظامیان در مصر میره و سرانجامش و فرجامش جز حرکت به سمت دیکتاتوری نیست. منتها در خود کشور مصر یک عامل اساسی اکنون مخالفان آقای مرسی رو با هم متحد کرده و اون هم این هست که دولت اخوان المسلمین نیامد در یک روند انتخاباتی معقول و عادی بخشی از قدرت رو در اختیار بگیره، بلکه اخوان از هر طریقی که میتونست استفاده کرد، از تبلیغات در روستاهای مذهبی و شهرهای مذهبی مصر و بسیج افکار عمومی هوادارانش، کسایی که بیشتر از اون که سیاسی و مدنی فکر بکنن ایدئولوژیک فکر میکنن، و این بسیج نیروها باعث شد که بخشی از قدرت رو در مصر اخوان نگیره بلکه تمام قدرت رو بگیره و یک مقداری از درگیری های حکومت آقای مرسی با دستگاه قضایی این کشور که منجر به این وضعیت کنونی هم شد به همین موضوع برمیگرده که دولت آقای مرسی از اختیارات خودش قصد داشت به نوعی سوء استفاده بکنه و با دخالت در کار دستگاه قضایی دادستان یا دیگر چهره‌های قضایی مصر رو تعیین نشد.
آقای معتدی عزیز،
مخالفت دستگاه قضایی مواجه شد و خب روندی که اخوان مسلمین در این زمینه در پیش گرفت، این شایبه رو در مصر ایجاد نکرد که کشور به سمت اسلام‌گرایی به مدل مثلا عربستان یا حتی جمهوری اسلامی ایران در حال حرکت است، بلکه این نگرانی رو ایجاد کرد که کشور به سمت یکتازی اخوان مسلمین در قدرت پیش میره و این یکتازی اگر که ریشه دار بشه و همراه با خرافات مذهبی و تأثیر بر توده و طبقه مذهبی مردم مصر بشه، میتونه نیروهای سکولار و موتور اصلی انقلاب مصر مفهوم به جوانان شش آبریل رو کاملا به حاشیه برونه و هیچ نقشی در آینده برای اونها قائل نباشه. این در واقع یکی از عوامل اصلی شروع تعرفات مردمی بود.
بسیار خوب آقای معتدی عزیز، تعداد زیادی از شنونده ما پشت خط هستن، بازم برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. اجازه بدید که بیشتر بشنویم از شنوندگان برنامه. آقای سپند از ترکیه روی خط ارتباطی ما هست. آقای سپند عزیز به شما سلام میکنم، شماره تلفن برنامه رو یک بار تکرار کنم قبل از اینکه صدای شما رو بشنویم: 00420221122454. سلام به شما آقای سپند.
سپاس درود بر شما بپذیرید ما و دست مرکز رادیو فردا و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم آقای سپند عزیز، نظر شما رو هم بشنویم. بله
ببینید، من تو این فاصله بیت حافظ یادم اومد که میگه تا جنینی کار خوناشانی است، سختگیری و تعصب خامی است. آقای مرسی خیلی راحت اومد به این پستی که بود، یعنی این انقلاب خیلی سریع در مدت چند روز یه دگرگونی شد و ایشون اومد شد رئیس جمهور، که یک تفاهم حدیثی هم هست که نگاه میشد که ایشون نشه ولی ایشون شد. ما با این قسمتش کار نداریم. متاسفانه تعصبی که ایشون در روند این مدت ریاست جمهوریش انجام داد و اون حزب خودش رو، اون اخوان مسلمین رو تونستش فقط اونها رو ساپورت کنه، اونها رو در همه جا جایگزین کنه، قانون اساسی رو به نفع خودشون، به نفع اسلام که خودشون به اصطلاح کلیشه کرده بودند به خول بده و ببره جلو، این عواقب رو برای ایشون دقیقا داشت می آورد. یعنی مسلم بود که آخر سر کار به اینجا میرسه و ایشون فرصت های خیلی خوبی داشت برای اینکه به اینجا نکشه. حالا چند نفر تو این تظاهرات دیروز متاسفانه از بین رفتن، که البته در بین اون تظاهرات مجونی بدیهی است که چند نفر حتی زیر دست و پا میتونن لهشن. و عامل همه اینها کسی است که به اینجا فکر نکرده. ایشون فرصت داشت، حتی در روزهای آخر هم به ایشون فرصت داده شد، ایشون میتونستش توافق کنه، میتونستش خودش کنار بکشه، میتونستش رفراندوم جدید بذاره و اگه مردم باز هم میگفتن اخوان مسلمین خب دیگه بحثی نبود. ولی همیشه این تکرار میشه در تاریخ و این افراد با اون تعصبی که دارن، این راهرمون ارتش هم ظاهرا تا اینجا بهترین کار رو کرده، یعنی برای نجات مردم. اگر ارتش نبود به جای اون 14 نفر شاید الان 1400 نفر مرده بودن.
ممنونم از شما.
این بالانس نگه داره تا برگرده به دست اونایی که باید برگرده.
متشکرم از شما آقای سپند عزیز که از ترکیه با ما صحبت کردید. به 6@radiofarda.com حمید نوشته، ایمیل زده و نوشته: آیا پروسه دموکراسی میتواند اینگونه باشد که یک گروه با به قدرت رسیدن ولو به با تکیه بر صندوق رای بخواهد تنظیم قانون اساسی آن کشور را به صورت یک جانبه بر عهده بگیرد، قانونی که میخواهد برای همیشه سرنوشت مردم یک کشور را تعیین کند؟ این کاری است که اخوان المسلمین و گروه های حامی او میکردند. شش@radiofarda.com همچنین برای ما امیر از پاریس تبریک گفته به همه مردم مصر در ایمیلش و نوشته: امروز با دوستان مصری صحبت میکردم، همه از این اتفاق ابراز خوشحالی میکنند، نه برای اینکه با اسلام مخالف باشند یا با سرکار بودن نظامیان موافق باشند، بلکه به دلیل دروغگویی ها و رفتارهای متضاد با قانون اساسی از طرف حکومت آقای مرسی. از این من بخشهایی از ایمیل دوستان رو میخونم. به 6@radiofarda.com نوشتند. محمود از فرانکفورت رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. محمود عزیز به شما سلام میکنم، خوش آمد میگم بهتون.
سلام آقای بابتی، تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
متشکرم.
حالا دوستان ایرانی همه مطالب مهم رو گفتند، من نمیدونم، چند روزه خودم خیلی نزدیک میدونم با مردم مصر و اخبارش رو دنبال میکنم، شبا تا دی وقت بیداری هم چند روزه کم خوابیدی.
بسیار خب، پس شما حالا شما فکر میکنید، شما چطور میبینید آقای محمود؟ شما این حرکتی که از طرف ارتش انجام گرفته مثبت قلمداد میکنید یا منفی؟
من مثبت میدونم جریان رو. باید تو این تحولات یک ساله مصر باید نگاه کرد و این اخوان مسلمین برای خودش گروه های میلیت درست کرده بود، چماقدار درست کرده بود، هنرمندای مصر رو سرکوب میکردن، دیوارهای یک نقاشی شده رو پاک میکردن، خیلی مسیحی ها رو اذیت میکردن. اینا اگه تو اسکندریه یه ماه پیش مردم ریختن حتی دفتر حزب اخوان مسلمین آتیش زدن، همه این چیزا رو اگه در نظر بگیریم مردم 18 میلیون امضا جمع کردن. بعد ارتش هم تنها نبود، الان نیا کنید شما رئیس شورای قانون اساسی شده، رئیس دولت هم شده، البراده الان با ارتش، یعنی رئیس ارتش نیومده برای خودش یک کاری انجام میده، حتی با مشورت اینا بوده و فقط ارتش اومده تو خیابون که فقط ساکت باشه.
ممنونم از شما آقای محمود عزیز.
مسلمین هم این چند روزه به خاطر چی دستگیر شدن؟ به خاطر اینکه می‌خواستن مردم طرفدار خودشون رو خیابون بریزن و اینا شلوغ کنن.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای محمود عزیز که از فرانکفورت با ما صحبت کردید. با 00420221122454 آرش از دبی رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام می‌کنم به شما آقای آرش عزیز، ممنونم که ما رو همراهی میکنید.
سلام جناب آقای بغلاتی، سلام خدمت شما میگم و تمام شنوندگان و همکاران شما.
درود بر شما آقای آرش عزیز، نظر شما رو هم بشنویم در مورد اتفاقاتی که در مصر افتاده و همچنان پیامد اون رو داریم میبینیم.
بله، من نظرات خیلی از دوستان شنیدم، حالا یه مدت کوتاهی من برنامه رو نشیدم، نمیدونم شاید نظر من تنها نظر مخالف باشه تو این زمینه.
من
شما، من میخوام با یه دید دیگه این قضیه رو نگاه کنم. شما هر چیزی که میخواید اینها بنامید به عنوان کودتا، شورش، دخالت ارتش در جهت امنیت ملی یا دفاع از کشور، به نظر من اتفاق نامبارکی بود، به خاطر اینکه
اتفاق نامبارکی بود
دموکراتیک. بله به خاطر اینکه روند دموکراتیک به هر نفع، حالا اخوان مسلمین رأی آورده بودن. شما نگاه کنید توی اون موقعی که در حقیقت این جنرال یا مسئولی که داشت بیانیه ارتش رو میخوند، کسایی که اونجا نشسته بودن و اتفاقا خیلی اینا دستاویز این شد که بگن این کودتا نبوده، یک حرکت مردمی بوده، همه اینا شکست خورده های انتخابات قبلی بودن. حالا شما اینو من نمیدونم به چه نحوی میشه اینو توجیه کرد که دخالت ارتش توی این زمینه رو. یه چیز دیگر هم مد نظر داشته باشید که این مصر از بعد از جمال عبدالناصر، یعنی بعد از سقوط حکومت شاهنشاهیش تا حالا دست ارتش بوده و هیچ یک از این دوستان در حقیقت این نقش ارتش رو نقد نکردن که چطور شد که بعد از یه مدت کوتاهی دوباره ارتش وارد قضیه شد و حکومت بعدی حتی اگه ارتش بخواد تحویل بده این در حقیقت حکومت رو، چه دیدی نسبت به حکومت خواهد داشت؟ آیا به این حالت نیست که بخواد منافع ارتش رو تامین کنه تا خودش رو در حقیقت نجات داده باشه؟
ممنونم از شما، متشکرم آقای آرش که شما هم نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. با بقیه شنوندگان رادیو فردا در برنامه ساعت ششم بریم سراغ میهمان برنامه آقای علی مهتدی که روی خط داریم ایشون رو. آقای مهتدی، صحبت این دوستان رو شنیدیم تا به اینجا، حالا میخواستم یه مقداری از این مسائل فاصله بگیریم و بپردازیم حالا به اتفاقی که در خیابان‌های مصر امروز داره میفته. میخواستم ببینم که با توجه به اینکه تظاهرات اخوان المسلمین هست، تصاویری هم که از طرف خبرگزاری رویترز مخابره شده تا اینجا نشان دهنده این هستش که از گاز اشکاور استفاده شده و تعدادی هم زخمی و کشته، 3 کشته تا اینجا آخرین خبرها هستش و تعدادی هم زخمی در پی داشته تظاهرات امروز. البته ما نمیدونیم که از طرف تظاهر کنندگان چه رفتاری سر زده، به خاطر اینکه ارتش گفته بود تا جایی که تظاهرات مسالمت آمیز باشه مداخله نخواهد کرد و اجازه اون رو خواهد داد. به هر حال شما فکر میکنید با اتفاقی که امروز افتاده، در حال حاضر جناح بندی های سیاسی در کف به اصطلاح خیابان های مصر، قاهره، جاهای مختلف مصر چطور هستش و به چه سمتی پیش میره بین مردم، بین هواداران، رای دهندگان؟
بین خود مردم، هواداران اخوان مسلمین بسیار خشمگین هستند و از حالت سرخوردگی بعد از بازداشت، بعد از برکناری دولت آقای مرسی، به حالت خشم رسیدن بعد از تعطیلی تلویزیون ها و بازداشت تقریبا تمامی رهبران اصلی اخوان مسلمین. این نکته از یک منظر در واقع قابل درک است. این هواداران معتقدند که دولت اخوان مسلمین با تمام اشتباهایی که در یک سال گذشته داشته، دولت کاملا قانونی و برخواسته از برآمده از صندوق‌های رأی است که با نظارت بین‌المللی انتخابات برگزار شد و تقریبا هیچ شک و شبهه‌ای بعد از اون در موردش مطرح نشد. به این ترتیب اونها معتقدند که اقدام ارتش یک بدعت و نوآوری در مصر است. به این ترتیب که پس از این هم هر گروهی که به رهبری ریاست جمهوری در مصر برسه، گروه مخالفش میتونه بعد از یک مدتی اعتراض به خیابون‌ها بریزه و مرکز کشور متشنج بکنه و باعث سقوط اون حکومت بشه. این نگاه در واقع باعث شده که هواداران اسلام مسلمین به حالت خشم برسن و نتونن این رو تحمل بکنن و برخی حتی از اونها در رسانه‌ها ابراز میکنن و میگن که نیروهای مخالف میتونستن به همین حرکت اعتراضی خودشون به شکل مدنی ادامه بدن یا حتی صبر کنن تا انتخابات بعدی. اما خود اشتباه آقای مرسی در عدم درک صحیح از وضعیتی که در خیابان‌ها ایجاد شده بود یک مقدار در خلق این حالت خشم و عصبانیت مؤثر بود. یعنی آقای مرسی اگر که متوجه میشد که نیروهای مخالف اون موفق شدن به یک ائتلاف گسترده‌ای دست پیدا بکنن و اگر آقای مرسی متوجه میشد که ارتش مصر در سر بزنگاه و سر در واقع این دو راهی حساس طرف اون رو نخواهد گرفت و به سمت مردم خواهد چرخید، شاید با استفاده دادن یا در واقع برخی از وعده‌ها و وعیدها میتونست این وضعیت رو پیش نیاره، کما اینکه در آخرین روزها یا ساعت‌هاش حتی این پیغام رو برای مخالفین فرستاده بود که حاضر هست
انتخابات زودرس برگزار
ملی تشکیل بده و یک سال بعد انتخابات پیش از موعد رو رهبری بکنه.
بله آقای مرتضی عزیز،
وضعیتی که در مصر هست یک وضعیت بسیار خشمگین و عصبانی از هر دو طرف هست که هیچ کدوم منطق مقابله با طرف مقابل رو ندارن و وقتی از به عنوان یک ناظر از بیرون نگاه میکنیم هر دو طرف هم منطق قابل قبولی رو دارن، چه هواداران آقای مرسی که معتقدن دولت قانونی به زور واژگون شده، چه مخالفان که میگن ما انقلاب نکردیم تا وضعیت سابق ادامه پیدا بکنه و اگر دولت بخواد منحرف بشه و دستاوردهای انقلاب 25 ژانویه رو خدشه‌دار بکنه ما باز هم به خیابون میریزیم و دولت رو
ممنونم از شما آقای مهتدی عزیز. وقت داریم خیلی کوتاه که یکی دو نفر دیگه از شنونده ها رو بگیریم. فقط بهمن از خوزستان رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا 00420221122454. دوستان اتاق فرمان و بهمن رو قطع شده تلفنشون. بسیار خوب، آقای محسن از فنلاند رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای محسن عزیز.
درود بر شما جناب بغراتی، امیدوارم همیشه موفق باشین توی برنامه.
درود بر شما، متشکرم.
خیلی کوتاه در دو جمله من میخوام فقط عرض کنم خدمتتون، یک نظامی همیشه طرفدار وطنش رو دوست داره و وطنش رو می‌پرسته. این نظامی فرق نمی‌کنه تو ایران باشه، مصر باشه، عربستان باشه یا آمریکایی باشه، هیچ فرق نمی‌کنه. نظامی همیشه مملکت رو دوست داره.
پس شما موافق اتفاق مصر رو هستید؟ اتفاق
که بله بله من 100% موافقم. اسمش هم کودتاست. بله، اما کودتایی که مردم ازش حمایت کردن جناب بغراتی.
بله
ببینید، این آقا تو این یک سال هر رقم که دلش خواست ورق زد، حتی زندگی روزاری مصری ها رو خراب کرده رو شده. من فقط یک جمله بگم،
خواهش میکنم،
مردم از حکومت های مذهبی خسته شدن آقای مغراتی عزیز. ترکیه رو داریم، ببینیم اخیراً چه اتفاقی افتاد. ایران خودمون، مردم خودمون رو داریم، عربستان رو داریم، سوریه رو داریم، کشورهای زیادی هست که از حکومت های مذهبی، از حکومت های اسلامگرا خسته شدن.
ممنونم از شما آقای محسن عزیز، متشکرم. متاسفانه وقت خیلی ممنونم، متاسفانه وقت بیشتری نداریم. یه دونه یکی دو تا ایمیل دیگه. مشتبه برای ما، مشتبه ایرانی به 6@radiofarda.com نوشته در اینکه در مصر کودتا شد هیچ شکی نیست، ولی این کودتا با پشتیبانی مردم همراه بود و یکاش مردم ایران نیز در 30 سال پیش اینقدر هوشیار بودند درباره انقلاب خودشان. و اینکه برای ما شنونده دیگری نوشته، اسم خودش رو خانم ایران دخت برای ما نوشته، اسم این عمل مصر هر چه می‌خواهد باشد، ولی به نظر من نخواستن مثل مردم ایران دچار یک حکومت دیکتاتوری باشند و آن را در نطفه خفه کردند. 6@radiofarda.com. آقای مهتدی عزیز، خیلی کوتاه وقت داریم واقعا، در حدش از 30 ثانیه که بخواید آخرین صحبتتون رو بفرمایید.
من گمان میکنم یکی از در واقع مهمترین خطراتی که مصر رو تهدید میکنه این هست که با افزایش تنش مذهبی در این کشور و افزایش شکاف بین موافقان و مخالفان اخوان مسلمین وضعیتی در کشور ایجاد بشه که این رو به سمت جنگ داخلی بره. در اون صورت دیگه تراخوش با هم میسازن. ضمن این که در تحلیل مسائل مصر باید همواره این دقت رو داشته باشیم که جامعه مصر به شکل کلی یک جامعه مذهبی هست و تفاوتی با دیگر جوامع خاورمیانه نداره، از این لحاظ که سکولارها در این جامعه قدرت اصلی رو ندارن و متمرکز هستن در شهرهای اصلی مثل قاهره و اسکندریه.
ممنونم.
در حالی که اگر باز هم انتخابات برگزار بشه این رأی مردم مذهبی در روستاها و
متشکرم.
رساله هست که میتونه بار دیگر استرانگرها رو به قدرت.
متشکرم از شما آقای مهتدی عزیز که در برنامه ما صحبت کردید و شرکت کردید. میهمان برنامه از شمایی که برنامه رو شنیدید و در اون شرکت کردید تشکر میکنم. از جان خاکزاد امیر و آزاده توکلی متشکرم که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما فراهم کردند. نیوشا بغراتی هستم و در پایان یک ساعت